أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. از مسئله شرط استمرار یک مسئله باقی مونده بود که مربوط میشد به علم اجمالی. اون مسئله رو هم مطرح کنیم بعد به شرط جدید بپردازیم. اون مسئله این هست که اگر من بدانم شخصی یا واجب خودشو داره تعریف میکنه یا حرامی رو مرتکب میشه، یا واجبی رو تعریف میکنه یا حرامی رو مرتکب میشه، معینا نمیدونم کدومه، من در اینجا تکلیفم چیه؟ ایشون میفهمد که باید علا نحول ابهام امر و نهی کنه. یعنی در حقیقت چون من مشخصا نمیدونم که این الان دزدی میخواد بکنه یا میخواد نماز رو ترک کنه، بنابراین معینا نمیتونم بهش بگم دزدی نکن، چون اگر نمیخواد دزدی بکنه میشه اهانت. معینا هم نمیتونم بهش بگم نماز رو ترک نکن، چون اگر نماز رو ترک نکنه و نهل نماز باشه میشه اهانت. بنابراین چون علم به مصداق معین ندارم، بیان معین امکان پذیر نیست. اما از اون طرف من یه علم اجمالی دارم به اینکه این آقا بالاخره الان یه کار حرامی رو میخواد مرتکب بشه، یا حرامش به این است که میخواد دزدی کنه، یا حرامش به این است که میخواد نماز رو ترک کنه. ایشون باید خب الان احول اجمال بگو، بگو چی؟ بگو مرتکب حرام نشو و اینو واجبه بگه. چرا در اینجا واجبه؟ به خاطر اینکه اینجا علم اجمالی منجزه. ما در مسئله قبل مسئلمون این بود، در مسئله 11 میدانیم یا زید میخواد دزدی کنه یا امر، یکی از این دوتا، ولی ما اگرنه نمیدونیم کدوم یکی. ما در اونجا گفتیم علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ گفتیم درباره زید اصل براءت جاری میکنیم، اصل نیست که این آقا دزدی نمیخواد بکنه. درباره امرم اصل اجرا میکنیم، اصل نیست که این آقا دزدی نمیخواد بکنه. هیچ تعارض این دوتا اصل با هم دیگه نداره. خب فرد لامعین هم که ما در خارج نداریم که خب بله، در اونجا ما گفتیم که اگر بشود علا نحو الاجمال گفت، در حقیقت ما اون علم اجمالی که داریم او به اندازه اجمالش برای ما تکلیف آورده، یعنی ما هیچ خطاب خاصی نمیتونیم داشته باشیم به هیچ فردی، حق نداریم، چون هر دو اصل براءت داریم. علم اجمالی ما این است که یه حرامی اینجا بخواد ارتکاب پیدا بکنه، کیه نمیدونیم. حال خب ما الان اهل اجمال میگیم آقایون کسی کار حرام انجام نده، به فرد خطاب حق نداریم بکنیم، اما در اینجا علم اجمالی ما اطرافش در یه فرده. این زید یا میخواد نمازشو ترک کنه یا میخواد دزدی کنه، پس اطراف علم اجمالی یه فرده. یه فرده نمیتونی بگی اصل اینیست که این نمازشو ترک نمیکنه، اصل اینیست که دزدی نمیکنه، این با اون علم اجمالی تعارض داره، بنابراین این دوتا اصل جاری نمیشه. خب اینجا میتونی فرد رو خطاب قرار بدی. چرا؟ چون علم اجمالی راجبه این فرده. با چه عنوانی؟ با یه عنوان عام. عنوان عام چیه؟ بالاخره این یا میخواد معروف درک کنه یا منکر رو انجام بده، هر دوی اینا در عنوان حرام با هم شریکن. پس میتونی بگی چی؟ دوچار مرتکب حرام نشد. بالاخره با علائم دیگه، با علائم، یعنی شما یقین کردیم، بله یقین کردیم که این آقا یا میخواد دزدی کنه یا نمازشو ترک کنه. بله بله، از نظر فرد ممکنه اینا جزء شواذ باشه، شانس باشه، اما بر تقدیر گاهی موارد هست که موارد شاذ خیلی موارد اهمی میشه. یعنی شما یهو در یه اداره مواجه میشی با یک رئیس اداره که میبینی این آقا یا میخواد یه اختلاس بزرگی انجام بده یا مأموریتی که به دوشش هست انجام نده، یا مأموریتی که به دوشش هست انجام نده یا یه اختلاس بزرگی انجام بده. خب این مورد نادریه ولی خیلی مورد مهمیه. و در اینجا چه بکنیم؟ شما فهمید که موظفی بره بشه میگه کار حرام انجام نده، میگه من این حرام چیکار کنم؟ میگه بالاخره تو یا میخوای مأموریت رو انجام ندی یا میخوای این اختلاس رو انجام بدی، هر کدوم اینا باشه تو کار حرام داری انجام میدی، نباید انجام بدی. مورد شازه ولی گاهی موارد موردها موردهای اهم. خب شرط بعدی که برای امر به معروف و نهی از منکر بیان میکنن، شرط چهارم، میفرمایند که ان لا یکون فی الامر و نهی مفسده. شما وقتی میخوای امر کنید یا نهی کنید، از امر و نهیتون مفسده ای نباید رخ بده. حالا این مفسده چیه؟ توضیح میدن ایشون. ما در اینجا چند تا بحث داریم. بحث اول این که مبنای این شرط از کجاست؟ آیا این شرط به عنوان مفسده در لسان دلیلی عقد شده یا نه شرط مستنبطه؟ یعنی از جمع بین ادله ما این شرط رو به دست آوردیم. اگر مستنبطه، از کدام ادله این رو استنباط کردن؟ عدم المفسده. خب من مسئله یک رو که ایشون مطرح میکنن بخونم تا مراد از مفسده معلوم بشه، بعد وارد مبنای مسئله بشه. در مسئله یکیشون میفهمد لعل من اوغن من ان انکارهو موجبان لتوجه ضرر نفسی. پس ببینید مفسده رو به چی معنا کردن؟ به ضرر، ضرر نفسی به جان درده او عرضی به آبرون لطمه می او مالیاً یعتد به، یعنی ضرر مالی قابل اعتنا، حالا علیه بر خودش او علی احد متعلقی یا به یکی از فامیلاش که اقربائه او اصحابه رفقاش او ملازمی همراه ها فلایجه واجب نیست و یز خطوعه اصلا وجوب ازش ساقط و کذا لوخا فذالک لحتمال مقتدن به اندل اغلا. شما فاید از زنم برو جلو، یقینم برو جلو، اگر احتمال قابل اعتناء نزد اغلا هم بده لازم نی، احتمال از زن ضعیفتره دیگه، ولی احتمال نیشخونی نباشه، یعنی مثلا یک در هزارم احتمال میده آبروش بره اقدام نکنه، میگن آقا برو این حرفا کن، ولی نه میگه آقا یه 7-8 درصدی احتمال داره من بگم موجب بود بی آبرویی باشه، امام فقط لازم نیست بگی. و کذا لوحا فذالک لاحتمال معتدن به اندل اغلا. خب بعدشون فهمد که وظاهر الهاق و سائر المؤمنین به، حتی شما اگر امر و نهی بکنی به اقربائت، به ملازمینت، به اصحابت، به اینا لطمه نمیخوره، نه به عهد المؤمن المؤمنین لطمه میخوره، شما فهمد واجه این. خب پس منظور از مفسده معلوم شد که منظور از مفسده ضرره، ضرر رو هم اهم گرفتن از ضرر ارضی نفسی مالی، اون تا در باب مالی اومدن یه قید معتدن به گذاشتن. خب ولی دلیل چیه؟ به چه دلیل ما این مطلب رو گفتیم؟ اولین دلیلی که گفتن اجماع، و راست هم بگم، یعنی چی؟ یعنی شما فقیهی رو پیدا نمی کنی از زمان مرحوم مفی که سلسله فقهای کتاب نویس مسئله نویس تا الان کسی متعرضه امر به معروف و نهی از منکر شده باشه و قید امن من از ضرر رو نیورده باشه، اصلا تو بر تقدیر اجماع هست، درسته، اگر اجماع محصل نباشه به درد نمیخوره، ولی بله دیگه اجماع محصل، بله یعنی اجماع مدرکی باشه، اما به هر تقدیر یا در یک فتوایی اجماع مطلق باشه حتی مدرکی، اجماع باشه واقعا حتی مدرکی، معلوم میشه که اصل مسئله من المعصوم صادر. همینطوره. اما حالا اگر شما آمدید دیدید همه آمدن گفتن، بعد رفتید دیدید این دلیلی که میارن این دلیل در نظر شما معتبر نیست، ولی همه گفتن، یعنی جرأت پیدا نمی کنی خلاف اجماع حرف بزنی، که بالاخره اگر به اعتماد این مدرک گفتن و این مدرک هم صاحب ضعفه، پس همه اینا ضعف رو ندیدن نمیشه، یا ضعفی که من میبینم نبوده یا اینه دلیل دیگه ای داشته. این قوت و قدرت بیان راجع به این شرط در کتب فقهی این گونه به نظر میرسه. ولی اجماع، بله اجماع در اینجا احتمال مدرکی بودنش فراوانه، قطعی نداریم، ما یقینا نمیتونیم بگیم اجماع مدرکی، احتمال میدیم. پس مالا این اجماع الان به عنوان یه مؤید میذاریمش فعلا در کناری، لذا نمیتوانیم خلاف این شرط که بگیم اصلا این شرط نیست احتمال ورود بدیم، یعنی اونقدر بیان فقها قویه که جرأت پیدا نمی کنیم بیایم بگیم آقا میشه این شرط رو منکر شد. اصل این که در امر به معروف و نهی از منکر باید امن من از ضرر باشه، اصل این حرف یقینا شارع فرموده، اما اون چیزی که مهمه میزانشه تا چه حد. حالا اجماع رو بزنیم کنار، دومین دلیلی که آوردن چیه؟ به دلیل لا ضرر تمسک کرد، حدیث لا ضرر. حدیث لا ضرر معناش اینه من حکم ضرری جعل نکردم، لذا اگر حکم لخلی و طبعه ضرری نیست، اومد در یه موردی ضرری شد، حدیث لا ضرر حاکمه، میگه اینجا اون حکم نیست. نماز، شما اگر در یه جایی بخوای نماز بخونی گردنتو میزنن، نماز خوندن میشه ضرری یا نخون. شما در یه جایی میخوای ایستاده نماز بخونی، ایستاده نماز خوندن ضرریه، مثل کجا؟ میدان نبرد، گلوله میخوره زمین تکش میره، اگر ایستاده نماز بخونی تکش میگیرته، ولی نشسته نماز بخونی تکش نمیگیرته. در اینجا ایستاده نماز خوندن واجب نیست، چرا؟ چون در ایستاده نماز خوندن ضرره. اینجا اگر شارع بخواد بهت بگه وایسا نماز بخون، این حکم باعث ضرره. خب شارع محترم به ما فرمود که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، باشه ما باید امر به معروف کنیم و نهی از منکر. حالا ما در یه جایی میخوایم امر به معروف بکنیم، این امر به معروف باعث میشه به جان ما ضرر بخوره، حدیث لا ضرر میگه در اینجا این کنتم خیر امت نیست، ما میخوایم امر به معروف بکنیم آبرون به ضرر بخوره، فهمود نیست، به اموالمون ضرر بخوره، میگه نیست، حدیث لا ضرر حکم ضرری رو برمی‌داره. تا این مقدار بیانش متفقان علیه. یک شبهه‌ای در اینجا آیا حدیث لا ضرر میتونه جهاد رو برداره؟ خب جهاد حکمه، شما در جهاد که میری کلت قطع میشه، دستت قطع میشه، پات قطع میشه، اون ضرره. حدیث لا ضرر بیا جهاد رو برداره. جمع بین دلیل جهاد و بین دلیل لا ضرر چیه؟ یعنی در حقیقت اونجا به مصلحت ما میایم حدیث لا ضرر رو از کار میندازی؟ یعنی لا ضرر حاکمیت داره، ولی ما به دلیل مصلحت میایم حاکمیت رو از بین میبریم یا نه؟ یه بیانی دارن فهمیدن که حدیث لا ضرر در مورد حکمی است که ذاتاً در موارد ضرر نباشه. حدیث لا ضرر درباره احکامی جاری میشه که اون احکام ذاتش در مورد ضرر نباشه، اما احکامی که ذاتش در مورد ضرره، لا ضرر نمیتونه اون رو برداره. که جهاد اصلا موضوعش یقتلونه و یقتلونه، اصلا جهاد آمده که یا بکشی یا کشته بشی، دست قطع کنی دست قطع بشه، اصلا جهاد در همین مورد آمده. حدیث لا ضرر اصلا شامل جهاد نمیشه. چرا؟ چون حدیث لا ضرر از ابتدا در باب احکامی است که در مورد ضرر نیست، اما احکامی که در مورد ضرره اصلا حدیث لا ضرر شامل اونها نمیشه. به همین جهت حدیث لا ضرر شامل قصاص نمیشه، شامل دیات نمیشه، شامل حدود نمیشه، شامل جهاد نمیشه. خب شبهه ای شده و اون این که آیا امر به معروف و نهی از منکر فرعی از فروع جهاد نیست؟ از اول هر کی امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح کرد، ذیل کتاب جهاد مطرح کرد. امر به معروف و نهی از منکر شاخه از شاخه جهاده. شما در جهاد مقدمه داری، مقدمه چیه؟ دعوته. شما اگر بخوای بری دعوت بکنی به اسلام چی میشی؟ ضربه میخوری، باید تعطیل کنی. تعطیل کنی خب جهاد تعطیل میشی. مقدمه جهاد دعوته. ما همون جهاد ابتدایی رو میگیم دیگه، مقدمه جهاد دعوته. بله، در زمان معصوم واجب های یعنی؟ ما هم در زمان معصوم میگیم، ما الان احکام در مقابل جهل میگیم، نه در زمان فعل. فرمودن جهاد چون در مرحله جهل در مورد ضرره، حدیث لا ضرر اصلا شامل او نمیشه. خیلی خوب، یکی از مراتب جهاد امر به معروف است و نهی از منکر. اصلا امر به معروف و نهی از منکر موردش مورد جلوگیری از گناه و فساده، ولو بلغ ما بلغ، چون شاخی از جهاده دیگه. چرا حدیث لا ضرر در اینجا شامل بشود؟ یعنی یک کسی ادعا بکنه امر به معروف و نهی از منکر اصلا موردش مورد تحقق ضرره. شما برای جلوگیری از منکر باید بگویید کتکم خوردی خوردی، آبروتم رفت رفت. بله، ما شرط اثر رو پذیرفتیم، گفتیم شرط اثر اللغویت نجات میده. فرض این است که من اینجا الان دارن شراب میخورم، فرض این است که در اینجا دارن دزدی میکنن، فرض این است که در اینجا داره فحشا میشه و من الان اگر وارد بشم میتوانم از فحشا جلوگیری بکنم، ولی چهار تا هم چک میخورم، بیان میکنم، جمع میشه این بسا، ولی من یا نه چهار تا فحش هم به من میدن، من یه خورده در این جمع بی آبرو میشم، ولی اثر داره و جمع میشه. چرا در اینجا امر معروف واجب نباشه؟ حدیث لازرر اگر بخواد این رو جمع بکنه، در حقیقت اصلا کلن امر معروف نهی از اون کرد و تعدیل میشه دیگه. چرا؟ به هر تعدیل شما هر کجا بخواید امر معروف بکنید، بالاخره یک کلمه‌ای به شما میندازن دیگه، خجالتی اینجوری. خب پس بنابراین یعنی اگر ما در امر به معروف و نهی از منکر دقت کنیم، میبینیم مانند جهاد موردش هم مورد ضرره. چرا اینجا حدیث لا ضرر شامل بشه؟ پس بنابراین در اینجا اگر کسی بخواد حدیث لا ضرر رو شامل بدونه، باید امر به معروف و نهی از منکر را خارج از باب جهاد بدونه، بگه نه اینا احکامی هستن مستقل به رأسه، شباهتی به جهاد ندارن، ماندن نماز هست، مانند روز هست، در مورد ضرر نیست. دو تکلیفی نیستش که در ذات خودش ضرر رعایت شده باشه. حالا این مطلب رو مطالعه بفرمایید، ببینید که از روایات ما امر به معروف و نهی از منکر رو در مورد ضرر میبینیم یا نه خارج از مورد ضرر میبینیم، و جمعش چه گناه خواهد شد. اللهم صل علی